نظری میدیدیم و هم در واقع وقتی جبهه با هم دیگه بودیم، هم پشت جبهه، هم در واقع در یک و دو مرحله که خب بالاخره ما یک گرهان بودیم، یعنی گرهان ما و آقای نظری اینا با هم دیگه یکی بودیم، منتها دسته ما در جبهه از هم دیگه جدا بود. اهل عبادت خیلی خاصی بود، اهل قرآن بود، اهل دعا بود و در مباحث و رفاقت آدم بسیار صاف و ساده بود و در برخوردهای اعتقادی آدم بسیار معتقدی بود، هم در بحث ولایت پذیری و هم عرض کنم خدمت شما توجه خاص در رأس همه امور به ولایت آل الله و آل رسول سلام الله علیه اجمعین.
ارادت خاصی به اهل بیت علیهم السلام داشت. فرد مهذب، بسیار تمیز و مرتب و درسخوان و با پشتکار عالی بود. شیخ منصور هاشمی از دوستان شهید.
شهید نظری از طلاب افغانستانی حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان بودن. ایشون جز طلبه های مهذب، خیلی تمیز، خیلی مرتب و خیلی درسخون، با پشتکار خیلی خوب بود. خیلی زود تو حوزه جا افتاد. الان همین که شاید یک دو سال بیشتر در حوزه ما نبود و بعد به شهادت رسید، اما تو همین فرصت کوتاه یک دو ساله خیلی سریع رشد کرد، جایگاهی رو تو حوزه پیدا کرد، مد نظر مرحوم حضرت آیت الله عبادی قرار گرفت، ابوالشهیده. تو درسا این کوشا بود، برجسته شد، اساتید و طلاب بهشون بیشتر عنایت داشتن، بیشتر توجه میکردن. اگر خودشون شخصیتا آدم بسیار ساکت و آرامی بود، کمتر حرف میزد، لبخند خیلی زیباش الان تو ذهن منه، بیشتر به همه بحث درس و مطالعش میچسبید. اون شر و شوری هایی که از طلاب دیده میشد ازشون دیده نمیشد، یعنی خیلی شخصیت آرامی داشت. من یادم نمیاد که نماز جمعه برگزار شده ایشون نبوده باشه، یادم نمیاد که نماز جماعت مسجد جامعی که ما از حوزه حرکت میگرفتیم تو میرفتیم بعد میگشتیم شاید 3000 متر فاصله داشت، یه تیکه رو هر روز نمازهای ظهر و عصر مغرب عشا رو بچهای طلبه که میخواستن برن تو مسجد جامع میتونستن برن، ایشون جز اونها بود که میشه میرفت تو مسجد جامع نماز جماعت. خیلی آراسته بود، خیلی لباسهای قشنگی میپوشید، خیلی شیک میپوشید، خیلی تمیز میپوشید. توی دعاها معمولا صف اول بود، تو عزاداری ها خیلی قشنگ عزاداری میکرد، ارادت خاصی به اهل بیت داشت.
سید رضی فیاض از دوستان شهید هم تعبیر زیبایی را برای شهید محمد طاهر نظری یاد میکنه و او را فردی معمولی خطاب میکنه که بسیار متواضع، ساکت، آرام و اهل درس بود.
جناب آقای شهید نظری از خانواده روحانی بود. شهید نظری، حالا نمیخوام اسطوره سازی کنم یا مبالغه کنم، ولی حقیقتا ایشون یه آدم معمولی بود. آدم معمولی بودن در اون زمان خیلی مهم بود، مثل الان نیست. الان فرقش با اون زمان متاسفانه زمین تا آسمانه. اون زمان آدم معمولی یعنی آدمی که سرش تو کار خودشه، نمازش درسته، روزش درسته، صداقت داره، انصاف داره، عدالت داره، انسانیت سرش میشه. این آدم معمولی بود، آدم متواضعی بود، بسیار کم حرف. اصلا تا چیزی ازش سوال نمی کردیم صحبت نمی کرد. ایشون در حوزه علمی زاهدان هم درس می خوند، هم قرآن و نهج البلاغه حفظ می کرد. من یادم هست که طلبه ها معمولاً فاصله ای بین حوزه علمیه تا مسجد جامع رو هر روز دوبار می رفتن می آمدن، هم برای نماز ظهر هم برای نماز مغرب و عشا. تو این فاصله من یادم هست که ایشون یه قرآن کوچکی جیبی داشت، همیشه دستش بود و حفظ می کرد. مسئله بعد این هست که دوران شهید نظری دوران معنویت بود، یعنی طلبه ها مخصوصا 90% توجهشون به درس و به نماز و به دعای کمیل و دعای ندبه و دعای آلیاسین و دعای عهد و نماز شب، و اصلا عجیب بود، خیلی معنویت زیاد بود، اصلا جامعه اون زمان درش معنویت زیاد بود.
سرانجام محمد طاهر نظری با خیلی عظیم پرندگان عاشق میپیونده و به سوی حضرت دوست پر میکشه. او در تاریخ 4/4/1365 هجری خورشیدی قبل از آغاز مرحله نهایی آزادسازی مهران در عملیات رزم شب به شهادت رسید. بشنویم از نحوه حضور و شهادت شهید محمد طاهر نظری از زبان شیخ مصطفی باهری.
قبل از اون مانوری که برگزار شد یک و دو روز قبل ما تو جنگل ایلام، چون مرحوم نظری تو جنگل ایلام شهید شد و تو مانور شهید شد، اونجا یک و دو روز قبل از اون ماجرا صحبت این بود که مثلا گاهگاهی یه سلسله مثلا آموزش‌های نظامی رو به ما میدادن، ما رو می‌بردن به اصطلاح دیگه در یک مناطقی، مثلا میگفت حالا بریم اینجا که مثلا شب اگر شما گم شدید چطور پیدا کنید، دو به اکبر و دو به اصغر و اینا. ما داشتیم میرفتیم، تقریبا یه تپه‌ای بود، از یه تپه‌ای میرفتیم پایین و آقای خدا رحمت کنه شهید محمود دولت مقدم، ایشون قرار بود به اصطلاح دیگه ما رو آموزش بدن. مرحوم شهید نظری گفت آخه کجا میرسه نوبت به دو به اکبر و دو به اصغر؟ ببینین حرف من متوجه نمیشدم دیگه، الان هنوزم متوجه نمیشم کجا ما گم میشیم. قبل از اینکه به اونجا برسه ما شهید میشیم، خودمون راهمون رو پیدا میکنیم. خب یک و دو شب بعدش دیگه، خب بالاخره شب دیگه، حالا دیگه میگفتن مثلا رزم شب یا خشم شب که دیگه اون موقع چون دیگه به عملیات نزدیک بود، تقریبا همه چیزش هم دیگه عملیاتی بود. وقتی در واقع بر میگشتیم متوجه شدیم که مرحوم نظری شهید شد.
شهید نظری همچون دیگر رفقایش تنها و بدون خانواده در دیار غربت به خاک سپرده شد. البته دوستانی داشت که همچون پروانه گرد شمع وجود شهید گردیدند و در مراسم تدفینشان شرکت کردند.
وقتی هم که جنازه مطهرشون را آوردن زاهدان، یه حالی از غم و اندوه حوزه ما را گرفت، چرا که اونایی که اومده بودن برای تشییع جنازه، اونایی که اومده بودن برای عزاداریش، فقط طلبه ها و دوستای خودش بودن. خواهر برادراش ما بودیم، پدر مادرش ما بودیم، کس دیگه ای رو نداشت. در اینجا غریب بود از این حیث فامیلیت، وگرنه ما براش برادری کردیم، براش پدری کردیم، در کنارش بودیم با افتخار. و طبق وصیتش از زاهدان، بعضی که تو حوزه علمی زاهدان طوافی جنازه مطهری شهید داده شد، برای تدفین طبق وصیتی که کرده بود در دیوار حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در بهشت رضا آرمی راسخ بود در مقابل هجوم ارتش بعث به کیان اسلامی، نتونست آرام بگیره، نگفت من که ایرانی نیستم، نگفت من که وظیفه‌ام درس خوندن، نه، گفت من مکلف هستم که از کیان اسلامی دفاع کنم و برای دفاع از کیان اسلامی جان عظیمش رو در طبق اخلاص گذاشت، اسیره در مقابل دشمن سپر کرد و در این حرکت سیر الالله جان به جان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.
وصیت‌نامه شهدا مثل کتابی راهنما و راهگشاست که میتونه بسیار درس‌آموز و پنددهنده باشه. از شهید محمد طاهر نظری تا این لحظه وصیت‌نامه خاصی به دست ما نرسیده، اما شیخ محمد عیسی اخلاقی از اقوام و دوستان شهید دو بند از وصیت شهید را که خطاب به خودشان بوده بر ما نقل میکنه. باشد تا بیاندیشیم.
وقتی وصیت خط نوشته کرده بود، بنده را وصی گرفته بود، از جمله وصایت کرده بود که از احترام به پدر دارم، از احترام به مادر دارم. نوشته کرده بود که ما در وقتی که پشت مالا می رفتیم، پشت همو گله و اینا، که یک دانه بره را از مامای علی محمد زوار فلانی چوپن خورده که از گوشت از اون ما هم خود نمی دانستم. پسان که برای خود او گم کرد، وقتی بره را او کشته بود، مسئله بره را دیدم که سای مربان چی نشانده، خلاصه بعد فهمیدیم که اینی برای مامای بیه. مامای من رضایت چه بگیرین که من از او گوشت برای خوردم. یک بزغله دیگر از آج یاکوب که از او هم همون چوپان خورده. یک بزغله دیگه من برابر شده بودم که از گوشت از او هم خوردم، کسی گوشته شما نزده بودم، گوشت بزغله بود. بعدن که او به مرکه بزغله خود گم کرد، یک گرسی که دیگه از اینکه بوده به درقه رفته بوده که از او، بعد او گفته اگه بزغله فلانه ده فلانه کشته بود، از او گوشت هم خوردی. همین دو تا را به من توصیه کرده بود که رضایت بگیرین. شما ببینین این بالاترین واقعا معیار تقوا است.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسد. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
خطیب نماز جمعه تهران: آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه در برابر ملت ایران تسلیم شدند. آغاز طرح تعویض پاسپورت خانواری در سفارت افغانستان در تهران. و مخالفت ایران، چین، روسیه و پاکستان با برنامه‌های آمریکا در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی خبرهای پایانی امروز رادیو دری را تقدیمتان می‌کنم. خطیب نماز جمعه تهران گفت جنگ 12 روزه تحت فرماندهی معظم نیروهای مسلح و جانساری نیروهای نظامی جایگاه و سطح ایران را در نظام بین الملل ارتقا داد و واشنگتن و تل‌آویو در برابر اراده بزرگ ملت ایران تسلیم شدند. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابو ترابی فرد، خطیب موقت نماز جمعه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: ملت بزرگ ایران در طول حدود نیم قرن گذشته 4 رویداد استثنایی را خلق کردند که از جایگاه، نقش و تأثیرگذاری ویژه‌ای برخوردار است. امام جمعه موقت تهران انقلاب اسلامی ایران را اولین رویداد مهم و تأثیرگذار ایران برشمرد و افزود: انقلاب اسلامی با الهام از اندیشه عمیق امام امت و قدرت ملت با قامت بلند در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی ایستاد و با پیروزی بر ژاندارم غرب، ستون اصلی آمریکا در منطقه را شکست. و این شکلگیری مجلس خبرگان قانون اساسی را دومین رویداد مهم برشمرد و گفت: اگر قانون اساسی بر اصول و قواعد فقهی و علمی و مبانی مستحکم وحیانی شکل نگرفته بود، حرکت نظام اسلامی بر اصول اقتدار آفرین جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی با شتاب پیاده نمی شد. نظریه مترقی ولایت فقیه و نقش امام خمینی بی بدیل و استثنائی است. امام جمعه موقت تهران 3 رویداد مهم را جنگ تحمیلی 8 ساله عنوان کرد و افزود: این جنگ برای سرکوب همه حرکت‌های اسلامی در منطقه شکل گرفت، اما به نقطه امید و اقتدار ملت اسلام تبدیل شد. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که رویداد دیگر جنگ تحمیلی 12 روزه بود، اظهار کرد: با حماسه‌ای که ملت ایران تحت فرماندهی معظم نیروهای مسلح و جانساری نیروهای نظامی خلق کردند، سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین الملل ارتقا یافت و تل‌آویو را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت بزرگ ایران کرد. ابو ترابی فرد گفت: باید از رویدادهای تاریخ ساز الهام گرفت. رئیس جمهور آمریکا و سیاستمداران توهی از خرد غرب باید به این تاریخ بالنده و با شکوه ملت ایران نگاه کنند. شجاعت، عقلانیت، حکمت، معنویت، پیوند استوار امام و امت، همبستگی ملی و انسجام امت اسلامی قدرتی را آفریده است که آینده جهان اسلام را رقم خواهد زد. بر اساس اطلاعیه سفارت افغانستان در تهران، اقدام تعویض پاسپورت خانواری با هدف تسهیل ارائه خدمات و افزایش کارایی به اتباع افغانستان مقیم ایران و در چارچوب 12 دوره تمدید روادید پاسپورت های خانواری انجام می شود. ثبت نام، تنظیم مدارک و نوبت‌دهی برای مراجعه به سفارت به دفاتر کفالت واگذار شده است. نکات کلیدی برای دارندگان پاسپورت خانواری: تاریخ اجرا از شنبه 5 مهر 1404 تا پایان فرایند. مشمولان تر، دارندگان پاسپورت دستنویس خانواری با آخرین تمدید روادید تا تاریخ 3/9/1404 شامل این تر می شوند و کسانی که در حال طی مراحل 12 تمدید هستند پس از دریافت پاسپورت دارای تمدید معتبر می توانند به دفاتر کفالت مراجعه کنند. سرپرست یا یکی از اعضای خانوار باید به دفتر کفالت دارایی پرونده مراجعه کند. پس از ثبت نام و تکمیل پرونده، برگه نوبت برای مراجعه به سفارت تحویل می شود. نوبت دهی و تکمیل مدارک برای هر نفر 170,000 تومان. تفکیک، انتقال و تحویل پاسپورت در تهران، مشهد و زاهدان 300,000 تومان برای سرپرست و اعضای خانوار. تحویل خارج از این شهرها 300,000 تومان برای هر عضو. اولویت اجرا ابتدا دارندگان پاسپورت خانواری ساکن استان تهران اجرای تر در سایر استانها بعداً اطلاع رسانی خواهد شد. تحویل پاسپورت جدید پس از صدور و چاپ پاسپورت ها از طریق دفاتر کفالت تحویل متقاضیان خواهد شد. سفارت افغانستان همچنین تاکید کرده که هیچ یک از دارندگان پاسپورت خانواری بدون دریافت نوبت به سفارت مراجعه نکنند و رعایت کامل مراحل فوق الزامی است. موضوع مدارک هویتی به ویژه طی سالهای اخیر و به ویژه پاسپورت های خانواری یکی از چالش های مهم برای مهاجرین افغانستانی در ایران بوده است. پاسپورت های خانواری که به صورت دستنویس صادر می شدند، مشکلاتی در تمدید اقامت، دریافت خدمات و سفرهای رسمی برای اتباع افغانستان ایجاد کرده بود. اکنون با اجرای طرح تعویض این پاسپورت ها به انفرادی ماشین خان، انتظار می رود مشکلات حقوقی و اداری مهاجرین اندکی کاهش یابد. وزارت امور خارجه چین امروز جمعه اعلام کرد که کشورهای چین، روسیه، ایران و پاکستان با هر گونه اقدام برای بازسازی پایگاه‌های نظامی در افغانستان جنگ زده مخالف هستند. این موضع در واکنش به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از هیئت حاکمه طالبان در افغانستان برای بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام به پنتاگون مطرح شده است. گوو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در کنفرانس خبری در پکن اظهار داشت که وزرای امور خارجه و نمایندگان این چهار کشور روز گذشته در حاشیه 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نشستی غیررسمی درباره افغانستان برگزار کردند. با گفته گوو، بیانیه مشترک این نشست چهار جانبه بر احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تاکید کرده و مخالفت قاطع با بازسازی پایگاه‌های نظامی در افغانستان و منطقه توسط کشورهایی که مسئول وضعیت کنونی این کشور هستند را مورد تاکید قرار داده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از دفتر صدر اعظم پاکستان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید از شهباز شریف صدر اعظم و مارشال آسم منیر رئیس ستاد اردوی این کشور میزبانی کرده است. در این نشست جی دی وینز معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز حضور داشتند. گفته می شود که شهباز شریف در این دیدار مسائلی همچون گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری، توافق تجاری اخیر میان دو کشور، لزوم برقراری آتش بس فوری در غزه و تحولات منطقوی را مطرح کرد. صدر اعظم پاکستان همچنین از ترامپ به خاطر تایید نقش اسلام آباد در مبارزه با تروریسم و تمایل به تقویت همکاری های امنیتی قدردانی کرد و رئیس جمهور آمریکا را مرد صلح خواند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت در جریان سفر اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه، توافقاتی با هیئت روس در حوزه ساخت نیروگاه‌های بزرگتر از بوشهر در مجموع 4 واحد با ظرفیت نزدیک به 5000 مگاوات در جنوب ایران انجام شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتم ایران در حاشیه نمایشگاه اتم اکسپو 2025 افزود موضوع نیروگاه‌های کوچک مقیاس نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آینده جهان به سمت چنین نیروگاه‌هایی پیش می‌رود. این نیروگاه‌ها مدولار بوده و قابلیت تکثیر دارند. ما می‌توانیم بخش مهمی از فناوری ساخت آنها را از روسیه دریافت کنیم. در این راستا یادداشت تفاهمی امضا شد و قرار است برای پیگیری‌های بعدی تیمی از روسیه به ایران سفر کند. خطیب نماز جمعه تهران: آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه در برابر ملت ایران تسلیم شدند. آغاز طرح تعویض پاسپورت خانواری در سفارت افغانستان در تهران. و مخالفت ایران، چین، روسیه و پاکستان با برنامه‌های آمریکا در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره دلایل متعددی را برای بی نتیجه بودن مذاکره با آمریکا مطرح کردند که بر مبنای تجربه‌های تاریخی، ایدئولوژیک و تحلیل رفتار طرف آمریکایی است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره بر این موضوع تاکید کردند که آمریکا با رویکرد سلطه طلبانه وارد مذاکره می‌شود و به دنبال توافقی عادلانه نیست، بلکه هدف واشنگتن تحمیل خواسته‌های خود است. این رفتار مقامات آمریکایی با اصل استقلال و ظلم ستیزی که از اصول انقلاب اسلامی است در تضاد قرار می گیرد. در این باره همکارانم قریشی و شینواری نظرات دو تن از کارشناسان را پرسیده. ابتداعا صحبت‌های آقای قریشی با فائق هوشام، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی را بشنوید.
تشکر میکنم جناب آقای فائق هوشام، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای شام، ارزیابی شما از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی در خصوص مسئله غنی‌سازی انرژی هسته‌ای چیست؟
تجارب گذشته نشان می‌دهد که مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های غربی به هدف خرید زمان و همچنان حصول منافع بیشتر به جانب غرب بوده، تا اینکه مذاکره برای منافع مساویانه میان هر دو طرف باشد. چنین مذاکراتی از موضع قدرت و موضع زور صورت میگیرد و رفتن به سر میز مذاکره و توافق با مفادی که غرب برای آن پافشاری میکند هم ضیاع وقت است و هم به هدر دادن امکانات و ظرفیت هاست.
اما چراغی برای مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران روشن شده. چه فکر میکنید که با در نظر داشت شرایط کنونی این مذاکره به نفع جمهوری اسلامی ایران است یا به زیان آن؟
طرف آمریکایی برای همه دنیا واضح و مبرهن است که در همه توافقات خود نه تضمین میدهد و نه اعتباره. مذاکره‌های بارز و برجسته چون این کردار امریکایی در باب مسئله افغانستان است، در حالی که امریکایی ها با حکومت به اصطلاح وحدت ملی در زمان حکومت جمهوری و افغانستان بسته کردند زیر نام پیمان امنیتی ایالات متحده با افغانستان که بر اساس آن باید 10 سال قوت‌های آمریکایی در افغانستان می بودند و بر اساس مفاد آن عمل می کردند. اما دیده شد که
در حالی که 5 سال هم از این یا 6 سال از این پیمان نگذشته بود، امریکایی ها افغانستان را ترک کردند و قبل از این که افغانستان را ترک کنند حکومت موجود در اینجا فرو پاشید. علاوه بر طرحی را که ترامپ ارائه کرده بود در باب جنگ بین رژیم تروریستی اسرائیل و جنبش مقاومت اسلامی حماس، دیده شد که سگهار امریکایی رهبران جنبش حماس را در دوحه مورد هدف قرار داد، در حالی که روی طرح ترامپ مشورت و رایزنی می کردن. علاوه تن همزمان با این که مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در جریان بود، امریکایی ها سگهار امریکایی ها یعنی رژیم تروریستی اسرائیل جنگی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. با توجه به این همه مصداق های بارز برجسته، چه اطمینان وجود دارد، چه تضمین وجود دارد که طرف امریکایی در مذاکرات خود متعهد و صادق باشد و طرف ایران از تعهدات امریکا اطمینان داشته باشد؟
خب برخی به این باورند که آمریکا میخواهد که از موضع قدرت با ایران وارد مذاکره شود، اما رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایط کنونی مذاکره با آمریکا را زیان‌آور میخواند. با قدرت نمایی ها و زورگویی های غرب و آمریکا چقدر یمر دورنگری را نشان میده؟
طرف آمریکایی مدام میکشد تا همزمان با ادامه مذاکرات قدرت خود را همچنان بر رخ طرف مقابل بکشد. البته مذاکراتی که میان امریکایی ها و طرف مقابلشان خاصتا در کشورهای جهان سوم صورت گرفته، بیشترین منافع ایالات متحده را برآورده کرده و طرف مقابل نتوانسته اهداف مورد نظر خود را به دست بیارد. این چنین تجربه قرار در جمهوری اسلامی ایران یا این چنین سناریوی قرار در جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفتد، طرف ایرانی و حاکمیت موجود در جمهوری اسلامی ایران از جمله مرجعیت مذهبی این کشور از کنه مسئله و از عمق قضیه و از عمق اهداف دشمن واقف و خبر است. مذاکره با ایالات متحده جزیای وقت و به هدر رفتن امکانات چیز دیگری نخواهد بود. من مطمئن هستم که تا زمانی که طرف امریکایی جانب مقابل خود را به عنوان یک طرف مساوی نبیند، تضمین های ارائه ندهد و همچنان اطمینانی وجود نداشته باشد و قبل از آن اعتماد سازی صورت نگرفته باشد به عنوان پیش نیازهای یک مذاکره دو طرف، این بیشتر با منفعت امریکایی ها خواهد بود تا با منفعت جمهوری اسلامی ایران. امریکایی ها می خواهد اهدافی را به دست بیارن و منافعی را به دست بیارن در مقابل یک منفعت خیلی ناچیز. در صورتی که طرف مقابل از قدرت نمایی ایالات متحده در رعب و در ترس و حراس قرار بگیرد، امریکایی ها بعد از آن هم چنین اهداف بیشتری را حتی حائز خواهند شد. اگر واقف باشیم، مذاکره ای که امریکایی ها با لیبیای قذافی داشتند، دیده شد که قذافی دنبال کسب تضمین از طرف قدرت انگلیس بود تا در صورت فشار معاشه امریکا بر ترابلس، تونی بلیر یا صدر اعظم انگلیس یا حاکمیت در انگلیس امریکا را باز بدارد. اما همه دنیا شاهد بود که نه انگلیس بر تعهد خود پایدار ماند و نه امریکا به آن تعهداتی که سپرده بود به او متعهد ماند و دیده شد که قذافی را توسط مردمش گروهی از مزدوران و اجنبیان برانداختند. رفتن به میز مذاکره با امریکایی ها قبل از این که آنان طرف مقابل را به عنوان طرف واقعی خود در نظر بگیرند و تضمین ها و تعهدات بدهند و پیش نیاز هایی در این رابطه وجود داشته باشه و عملی شده باشه، این به معنی تسلیمی خواهد بود. مصداق دیگری که در اینجا وجود داره آن مذاکرات شرم الشیخ، دابا، اسلو، قاهره و دیگر مذاکرات است که میان سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم تروریستی اسرائیل با میانجیگری امریکا صورت گرفت، اما نهایت یا انتهای کار به سازش رسید. سازشی که بر اساس تعهدات اولیه دشمن باید 23% از اراضی فلسطین را در اختیار تشکیلات خودگردان قرار میداد، اما در مذاکرات بعدی این 23% تقلیل یافت به 13%، و بعد در نتیجه روی کار آمدن صدارت های افراطی و نهایتا افراطی این 13% هم کاهش پیدا کرد، طوری که حالا محمود عباس در رام الله که مقر فرمان روایی ویست نمیتواند دشمن تروریستی اسرائیل را باز بدارد که کودکان، زنان و مردان این مناطق را به شهادت میرسانند.
خب چرا انرژی هسته‌ای و فرایند غنی‌سازی اهمیت داره و نباید تعطیل شوه که آمریکایی‌ها خواهان تعطیلی انرژی هستند در جمهوری اسلامی ایران؟
این حق هر کشور است که از طریق غنی‌سازی یورانیم یا فعالیت هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز را دنبال کند و از جمله برای تأمین برق و انرژی از این نوع فعالیت ها بهره ببرد. اما در حالی که جهان غرب پا می فشارد که هیچ مخالف و معاند این اردوگاه به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند، چگونه شده که رژیم تروریستی اسرائیل را گذاشتند که صدها کلاهک هسته‌ای در اختیار داشته باشد؟ و در حالی که داشتن سلاح هسته‌ای این رژیم تروریستی مبهم می باشد و هیچگاه اعلام نشده که این رژیم آیا سلاح هسته‌ای داره یا نداره، بلکه در یک حالت ابهام این را نگه داشتن، همان گونه که مرزهای دشمن در ابهام قرار داره، داشتن تسلیحاتش هم در ابهام قرار داره. چرا یک کشور اسلامی نتوانه به صلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه؟ اولا اینکه اگر به هدف صلح‌آمیز هم باشه حقش هست، ولیکن اگر به هدف تسلیحاتی باشه، اگر به گونه عادلانه دیده شود، این حق جمهوری اسلامی ایران و هر کشوری است که برای محافظت خود از شر دیگران به صلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
تحلیل فائق هشام آگاه مسائل سیاسی بود درباره سوال چرا مذاکره با امریکا بیفایده است. در همین زمینه با گفتگوی همکارم شینواری با عبدالعطیف مل آگاه مسائل سیاسی در شرق افغانستان توجه بفرمایید.
محترم دکتر عبدالعطیف مل، استاد پوانتون ننگرهار و آگاه مسائل سیاسی، قبل از همه سپاسگزارم از این که وقت تان را در خدمت ما گذاشتید. میخواهم پرسش اول خود مطرح بکنم، مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران با امریکا و کشورهای غربی به نظر شما چقدر مهم است؟
شما ببینین تاریخ جهان که ببینین تمام متنازعات، تمام جنگ و کشمکش ها بالاخره با تفاهمات و با مذاکرات حل شدن و هیچگاه جنگ در مقابل جنگ رای حل نبود و نه نتیجه دادن. به نظر ما اگر حسن نیت و اراده، باشه، چرا نه، هم ممکن است و هم ضرور است، به خاطر که در متنازعات و در کشمکش ها هیچ ملت، هیچ مملکت سود نمیبرد. بدون از ازرار جنگ با جنگ پایان تداوم جنگ با نفع نیستن و جنگ و بدبینی ها بالاخره به مذاکرات نیاز داره.
استاد، انرژی اتمی بر هر کشور چقدر نیاز است؟ جمهوری اسلامی ایران که یکی از کشورهای روبان کشاف و پیشرفت است، چقدر به انرژی اتمی نیاز؟
شما ببینین هر مملکتی که در حالت پیشرفت هستن یا پیشرفته هستن برش بسیار زیاد مهم هستن که از تکنولوژی اتمی استفاده کنن. و در ضمن برای ایران که یک مملکت پر انکشاف هستند بسیار زیاد مهم هستند که از تکنولوژی اتمی استفاده کنند. شما ببینین امی منابع نفت و گاز و پترولیم در حالت ختم شدن هستند و باید جایگزینش یک اتمی انرژی اتمی و تکنولوژی اتمی جایگزینش باشه و بسیار مهم هستند برای ایران. و در ضمن بعض ما تکرارا میگم که در جهان امروزی حدود 95% تکنولوژی اتمی که استفاده میشه به خاطر تداوم صنعت، به خاطر ماشینری، به خاطر ترانسپورتیشن، به خاطر ذخیره انرژی، به خاطر تولید انرژی استفاده میشه. وی برای ایران هم بسیار زیاد مهم هستن که از این انکشافات اتمی تکنولوژی استفاده کنه. بسیار زیاد مهم هستن برای ایران به حیث یک مملکتی که در حالت پیشرفت هستن.
به نظر شما داشتن انرژی اتمی به معنی داشتن بمب اتمی است یا از انرژی اتمی در مقاصد دیگر هم کار گرفته می شود؟
به نظر ما این مفکوره بسیار غلط هستن که این گفته می شود که تکنولوژی اتمی تنها به خاطر اتم بمب هستن. ای یک تفاهم یک سوی تفاهم بسیار کلان هستن و باید از این چشم پوشی نشوه که در جهان امروز 95% که از تکنولوژی اتمی استفاده میشه به خاطر پیشرفت صنعت، به خاطر تولید انرژی، به خاطر ترانسپورت، به خاطر بسیار مسائل حتی در صحت از انرژی اتمی استفاده میشه. این تنها به این معنی نیستن که یک مملکت از تکنولوژی اتمی استفاده میکنه و حتمی برای بخاطر اتم باشه. بسیار زیاد موارد هستن که بالخصوص در صنعت، در انکشاف، در ترانسپورتیشن و در زندگی گوناگون از تکنولوژی اتمی استفاده میشه، از انرژی اتمی استفاده میشه. این تنها به خاطر اتم بمب نیستن و این به نظر ما یک بانجوی هستن و یک سوی تفاهم بسیار کلان هستن و ما فکر میکنم که و توقع ما می هستن که این سوی تفاهم باید نباشه، بالخصوص از طریق ممالکی که خودش تقریبا 80% همی چرخ انکشافش با اساس تکنولوژی اتمی استفاده میشه. به نظر من کاملا غلط هستن و درست نیستن.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر صنعت و تجارت طالبان میگوید افغانستان هم اکنون با بیش از 80 کشور جهان داد و ستد تجاری دارد و تلاش ها برای گسترش صادرات محصولات زراعتی، صنعتی و معدنی به بازارهای جهانی ادامه دارد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در نشستی در کابل زیر نام نقش صنعت و تجارت در توسعه پایدار گفته است که همکنون افغانستان با بیش از 80 کشور جهان داد و ستد تجارتی دارد و افسوده سیاست تازه اقتصادی حکومت طالبان بر جلوگیری از خام فروشی و تمرکز بر پروسس و برندسازی محصولات استوار است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست تاکید کرده که در نتیجه حمایت‌های حکومت از سکتور تولیدی میزان تولیدات داخلی افزایش یافته است و شمار کارخانه‌های تولیدی در کشور از 3500 به 6500 رسیده است.
تولیدات افغانستان نه تنها بخش زراعتی صنعتی افغانستان می باشد، اگر معدنی افغانستان بازنگیره ها می باشد، اگر بخش زراعت افغانستان می باشد، ما کوشش میکنیم مارکت های مختلف داشته باشیم. ما خام فروشی را از افغانستان بند کردیم. در روزهای اول اینه که ما دعوا کردیم که انقلاب صنعتی را در افغانستان میاریم و حضور جناب واجب ناصف محترم و کابینه و کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اداری وقتی پیشنهاد کردیم ما فابریکه میسازیم. فابریکه را برای چی میسازیم؟ آهن کنه ما صادر میشه، مواد معدنی ما صادر میشه، مواد زراعتی ما صادر میشه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالسلام کوهی میگویند افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیاییش نقش مهمی در اتصال آسیای میانه و آسیای جنوبی و حتی بازارهای اروپا ایفا میکند. این آگاهان تاکید دارند که حکومت با استفاده از این موقعیت و با ایجاد روابط با کشورها میتواند تجارت و اقتصاد کشور را رونق بخشد.
افغانستان خوشبختانه از نگاه ساختار پولیتیک و جغرافیه یا اکنومیک در یک نقطه قرار داره که نقطه وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی و همه طور حتی از مسیر غرب اگر ما تصور کنیم نقطه وصل آسیا را با اروپا تشکیل میده. بنان ترانزیت یک بخش عمده از فعالیت اقتصادی تشکیل میده.
آگاهان اقتصادی همچنان معتقدند که گسترش تجارت با کشورها و افزایش ترانزیت از مسیر افغانستان میتواند اقتصاد کشور را متحول کند و افغانستان را به شاهراه حیاتی منطقه و یکی از بازارهای بزرگ جهان مبدل سازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شهروندان تخار، بدخشان و کندوز ضمن استقبال از منظوری 28 کیلومتر سرک میان ورسج تخار و ولایت پنشیر از حکومت میخواهند که کار عملی آن را روی دست بگیرند. خبری و گزارشی در این زمینه.
خواست باشندگان چندین ولایت در شمال شرق افغانستان از حکومت مبنی بر عملی سازی پروژه ساخت جاده مواصلاتی تخار پنشیر. شماری از باشندگان ولایت های تخار، بدخشان و کندوز ضمن این که از منظوری 28 کیلومتر سرک میان ورسج تخار و ولایت پنشیر استقبال می کنند، از حکومت می خواهند که کار عملی آن را روی دست بگیرد. و گفته این باشندگان، ساخت جاده تخار الا پنشیر مسیر را برای آبرین کوتاه می سازد و زمینه رفت و آمد برای باشندگان شمال شرق را آسان تر می کند.
حال ما خوش هستیم که بخیر سرک جور شد و ما بسیار از امارت اسلامی دیگه تقاضای مهمی بود. مردم ما هم خوش هست دیگه، یک چند ولایت که از این رو تر می شد بسیار نزدیک است.
این همی سرک جور شد 3-4 ولایت از این نف می برد. بدخشان، تخار، کندوز، 3-4 ولایت افغانستان از اینمی ما هم خوش هستیم.
سفر محمد یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید ساخت این جاده نه تنها برای باشندگان این ولایت سهولت می آورد بلکه یک دستاورد بزرگی است که در عموم مردم شمال شرق از آن سود می برند.
ما از منظوری سرکی ورسج تخار الا پنشیر بسیار استقبال میکنیم. مرد و زن ورسج استقبال میکنه، واقعا یک فعال نیک است با کل مردم ورسج، نه تنها با ورسج، حتی با مردم تخار و سمت شمالی بسیار یک نام نیک است و یک سهولت است برای کل مردم.
باشندگان شمال شرق میگویند مسیر تخار پنشیر نسبت به شهرای سالنگ کوتاه‌تر میباشد و اگر این جاده ساخته شود ازدحام در شهرای سالنگ کاهش خواهد یافت.
این سرک یک سرک ترانزیتی بوده دیگر رفع نیازمندی های نه تنها مردم ورسج بلکه این سرک بتواند نیازمندی های مردم ولایت تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و ولایت های شمال را در کل مرفوع بسازد.
انتقال کالاها از مرکز به شمال شرق و نیز برعکس آن از شهرهای سالنگ زمانگیر و طاقت فرسا است. باشندگان تخار میگویند اگر این جاده ساخته شود کار و تجارتشان بهبود خواهد یافت.
در وقت زمستان از روی سالن که میرن بسیار با مشکلات مواجه هستند. اگر از این سرک به زودترین فرصت ساخته شود و آماده شود به مردم ورسد، به مردم تخار، به مردم بدخشان یک سهولت نزدیک میشه.
هرچند رهبری و حکومت کنونی بودجه 28 کیلومتر سرک را از ورسج تخار الا پنجشیر به ارزش 270 میلیون افغانی منظور کرده است، اما باشندگان تخار میگویند کاری آن به تعویق افتاده و باید سریع برای آغاز ساخت آن اقدام صورت گیرد. سمیخاوری، رادیو دری، تخار.
عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همراهیتان که تا این لحظه شنونده برنامه های نشرات امروزی رادیو دری هستین. پندهای حکیمانه آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام نامی حق. سلام دوستان، سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به معرفت و آگاهی. با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امروز از حکمت 115 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. در حکمت 115 نهج البلاغه شریف چنین آمده: کسی به امام علی علیه السلام عرض کرد یا امیرالمؤمنین، خود را چگونه میابی؟ حضرت فرمود چگونه است حال کسی که بقایش او را به فنا میکشاند و در تندرستیش بیمار گردد و مرگ در جای امن و آسایشش به سراغش آید؟ مرگ در باور توحیدی به معنای نیستی نیست، بلکه قدم گذاشتن در مرحله جدیدی از زندگی است که قانونمندی و شرایط خاص خودش را دارد. انسان با ایمان عقیده دارد که مرگ موقت و گذرای دنیا مانند جنین در رحم مادر است و مرگ به منزله تولدی دیگر است. لذا همانطوری که ولادت جنین به معنای نابودی آن نیست، مرگ آدمی نیز به معنای نابودی انسان نبوده و نیست. هر دو به معنای تغییر محیط زندگی و دگرگون شدن شرایط حیات است. جنین با فرارسیدن ولادت از جفت که وسیله زندگیش در شکم مادر است جدا می شود. جفت در گوشه متلاشی می گردد و نوزاد با شرایط جدیدی در دنیا به زندگیش ادامه می دهد. آدمی نیز با فرارسیدن مرگ از بدن خود که وسیله زندگیش در دنیاست جدا می شود و با شرایط نوینی در برزخ به حیات خود ادامه می دهد. شنونده سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 115 نهج البلاغه شریف امیر المومنین علیه السلام. و قیل له علیه السلام کیف نجدک یا امیر المومنین، فقال علیه السلام کیف یکون حال و من یفنا به بقائه و یسقم به صحته و یعطا من مأمنه. یه شخصی خدمت حضرت رسید و از ایشون سوال پرسید که حال شما چطور هست یا امیرالمومنین؟ حضرت در جوابشون فرمودن که چگونه خواهد بود حال کسی که با بقای خود فانی میشه و با سلامت خودش بیمار میشه و در حالی که خودش رو در امنیت میبینه مرگ دامنش رو میگیره. در واقع این کلام امیرالمومنین علیه السلام یه توصیفی است برای همه انسانها. سه تا ویژگی رو اینجا بیان میکنه: اولا بحث فانی بودن و دوما بحث بیماری ها و سوم بحث مرگ. یه روایت زیبایی داریم که فرمودن اگر سه چیز نبود هیچی نمیتونست گردن فرزند آدم رو خم کنه، هیچ چیزی نمیتونست این غرور رو، این تکبر رو از فرزند آدم بگیره. یکیش فقره، یکیش مریضیه و یکیش هم مرگه. اینجا هم امیرالمومنین علیه السلام در واقع یه توصیفی میکنن از انسانها. اولین موردش این هست که بالاخره عمر انسان محدود هست. انسانی که خودش رو باقی میدونه و فکر میکنه که همیشه در این دنیا خواهد بود و همیشه در این عالم زندگی خواهد کرد، یه مرتبه میبینید که حضرت عزرائیل علیه السلام یا ملائکه موکلی که در اختیار حضرت عزرائیل علیه السلام هستند میاد و جان او رو میگیره. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. زمانی که اجل بیاد دیگه تأخیر و تعجیلی درش نیست، یه زمان معینی است و انسان باید از این دنیا عبور بکنه و به سرای دیگری حرکت بکنه و منتقل بشه.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی، مبارد جان برفشانی.
هنگامی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره حال و شرایطش پرسیدند، فرمود چگونه خواهد بود حال کسی که در بقایش ناپایدار است و با سلامت خود بیمار می‌گردد و در حالی و در جایی که خود را در امان می‌بیند مرگش فرا می‌رسد. توصیف امام از حال و وضع خودش توصیفی از حال و وضع همه ماست. از همان لحظه‌ای که به دنیا می‌آییم سایه مرگ همراه ماست و به تناسب رشد و تکامل طبیعی که داریم به پیشواز مرگ می‌رویم. هر قدر که عمر طولانی باشد بالاخره محدود است و هر ساعتی که از عمر می گذرد یک گام به پایان آن نزدیکتر می شویم. از همین روست که امام علی علیه السلام می فرماید چگونه خواهد بود حال کسی که بقایش او را به فنا می کشاند. کلمات بعدی امام هشداری است که توجه ما را به ناپایداری سلامت و تندرستی من جلب می کند. و اما مرگ، آنچه زمان مشخصی برای آن نیست، بی خبر از راه می رسد. بسیاری از اوقات از همان جایی که آدمی احساس امنیت می کند ناگهان هدف مرگ قرار می گیرد. در واقع هیچ پناهگاهی برای فرار از مرگ وجود ندارد. گذرگاه عمر پیوسته پر مخاطره است و هر لحظه انتظار خطری می رود که زندگی را با مرگ روبرو کند. این ساده اندیشی است که کسی تصور کند با بهره‌گیری از امکانات خانه‌ای ساخته که ضد زلزله، ضد آتش سوزی و ضد دیگر حوادث است و احساس امنیت کند، چرا که توانسته راه‌های نفوذ مرگ را ببندد. لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید از همان جایی که احساس امنیت می‌کند هدف مرگ و نیستی قرار می‌گیرد. سپاسگزاریم که شنونده برنامه پندهای حکیمانه این هفته نیز بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان، خطر دارد جدایی، الا یار جان، خطر دارد جدایی. نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده. توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من
بینی که مرده دری خار و زنایی بر سر من چراغی عمر من بینی که مرده خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره